سلام، سلام به دکتر.
سلام علیکم. بله الحمدلله.
سلام به دکتر. خب تشکر میکنم به سرمیشه از فرمایشات خوبتون استفاده کردید دکتر و لذت بردیم. والا من چند تا سوال داشتم که پیشا پیش اصفایی میکنم اگه قراره این کنم الان متعدد طولانی باشن. یکی اینکه شما فرمودید اخلاق تابع زمان و مکان نیست و در واقع من هم کاملا با شما موافقم که واقعا نمیشه فعل اخلاقی رو منحصر کرد در یک شرایط خاصی. اما حالا این بحثم خیلی شده، یعنی سوالی که الان میخوام بپرسم قطعا خود شما دیگر متفکرین بهش بارها و بارها پرداختید، اما همچنان شاید بشه گفت چالش شماره یک مهندسی دینی است که پس تکلیف برخی از گزاره های بظاهر غیر اخلاقی در دین اسلام چه میشود. حالا شما چند نمونه شو فرمودید، مثلا بحث بردهداری یا حقوق زنان یا موارد در مورد بحثی مثل بعضی از فتاوای شرعی، اینها که بعضش صراحتاً آیه دکتر کدیر تو قرآن ذکر شده، آیا دلیل بر این نمیشه که، مثلا من سوال میپرسم نگه نظر شخصی کنه، دلیل بر این نمیشه که اسلام یک حکم غیر اخلاقی رو داده است؟ یا مثلا همین بحث آخری که یه سوال شما پردازید بهش، مثلا تقلید، من قبلا از شما خونده بودم که فرموده بودید که به نوعی اصلا کلا تقلید رو جایز نمیدونستید و فرموده بودید که میشه در یک حکم بریم و از چند نفر در واقع سوال بپرسیم، مثل این شما مریض بشی بیدن چند تا پزشک مثلا سوال بپرسیم. حالا استدلالی که حالا سنتگره ها بیشتر دارن این هستش که خب دین باید یک متولیی داشته باشه، فقه باید یک اسلام شناسی داشته باشه، کسی که فقه بدونه و کسی نمیتونه به طور خام و نپخته در واقع در مورد اون موضوع اصلاح نظر کنه و این متفکر و این متولی برای حتی جا منحصر به فرد میشه. خواستم نظرتون و احتمالا پاسختون رو به این رو هم بدونم جهت و در مورد یکی دوتا سوالی که مطرحه من رو نظر شفافتون درک نگرفتم، مثلا قصاص رو اون سوالی که کتاب پاسخش بود در مورد اون بحث در واقع اصلیت قصاص بود، چون تو بسیاری از کشورها اصلا اصل حکم قصاص رد شده، یعنی شما هر کاری هم بکنید نهایت حکمی برای شما میدنن، فردی هم بکشی حبس ابد هست. سوالی که هست اینه که الزام اصلا اساس و بنیان حکم قصاص در شرایط کنونی چی میشه؟ حالا بس خیلی بزن به جلب امیدی و حادث ایران شهر اینا نداریم، بس کلی هست در مورد قصاص. و یه سوال دیگه هم داشتم بتو در مورد دوراهی های اخلاقی که چالش های پیشروی بشر هستن، شما چه روی کردی دارید؟ چون بعضی وقتا ما به قول خودمون بد و بدتر یا بعضی وقتا خوب و خوبتر تقسیم بندی میشه، اینکه ما یه کاری انجام بدیم غیر اخلاقی، اگه انجامش دلیل غیر اخلاقی تره. واقعا تو این جور زمینه ها شما داوری رو به چی حواله میدید؟ به عقل، به شر، به عرف، به و یه سوال دیگه هم آخر سوال هم هست
با این
یه سوال هم تو که در مورد بحث ما الان خیلی نیسته، چون من خیلی دوست داشتم که این سوال رو از شما بپرسم، چون خیلی وقت ذهن من رو خودش مشغول کرده. شما فکر کنم دوره اصلاحات بود با آقای دکتر سروش مناظری مکتوبی داشتید بر سر کتاب ایشون استرات های مستقیم و در اونجا رد کرده بودید در مفهوم پلورالیسم و در اندیشه های دکتر سروش، و الان که حرفای شما رو گوش میدم و کلن این صحبت های چند سال اخیر شما رو، به نظر هم میسته که آقای محسن کدیور متحول فکری در واقع از فکری متحول شده و در واقع تحول فکری من تو شما احساس میکنم که وجود اومده. شما همچنان معتقدید که راه نجات، راه سعادت به حقیقت یک چیزی، یک منحصر به فرده و اعتقادی به پلورالیسم و حالا این صراط مستقیم ندارید؟ این اگه پاسخ بفرمایید خیلی خیلی ممنون میشم. از عذرخواهی میکنم اگه این مقدار دست مختصر شد، خیلی خیلی دوست دارید.
بله خیلی ممنون، محبت کردید، سوال خوبی هم طبق معمول پرسیدید. بکنم ولی اینا رو جواب بگم همین وقت رو میگیره ولی دیگه
من یه پیشنهادی هم داشتم چون دو نفر دیگه از دوستانم بودن میخواین مثلا بچه ها بیان سوالاشون رو بپرسن بعدش شما باز اون سوالی که مرتبط تر میدونید رو جواب بدید و بعدش حالا بقیهش رو میتونید مثلا.
سلام عرض میکنم. سلام
قبلش هم میگم خواهشن کوتاه باشه.
سلام عرض میکنم. فقط یه دونه سوال داشتم. قسمت بحثی درباره اخلاق شد. اگر ما خب فایده این هستیم که معرفت بشری در طول زمان متغیره، پس اخلاق هم به عنوان چیزی که کاملا به معرفت بشری بستگی داره میتونه چیزی کاملا متغیر باشه و نمیتونیم بگیم که این یه چیز ثابت و تغییر نمی کنه. من روی این قسمت یه ذره مشکل داشتم و همیشه هم این قسمت رو به مشکل می کنم. خب اخلاق در طول زمان با تغییر معرفت بشری متغیره. از این بابت خواستم اگه امکانش باشه توضیح بدید.
خب من جواب میدم اینا رو، بعد اگه وسطش صداش درست شد اون سوال ایشون هم جواب میدم. خب سوال اول آقا معین، این که اخلاق تابع زمان و مکان نیست و پس تکلیف برخی گزارهای غیر اخلاقی در اسلام چه میشود؟ خب ببینید، همین چند روز پیش یکی از دوستان اومدن تو بی بی سی تو برنامه 359 وزر و هنر رو گذاشتن. خب اینا بارها ما جواب دادیم و یه دهه هم را گذشته، نزدیک دو دهه هست و این راهش ببینید اینه که مگر من بارها توی جلسه خود شما می رو گفتم، مگر هرچه در کتاب و سنت نوشته شده است حکم دائمی عدل ابدی ازلی است؟ کی کجا ما اینو اثبات کردیم؟ اینو اشتباهه. مگر پیغمبر و خدا هر دو نباید مسائل عصر نزول رو حل میکردن؟ برخی مسائل بوده شخص پیغمبرم زورش نمیرسیده، خدا باید میومده و اومده. حالا مسائل گفتن تو کتابم نوشته شده، اما معنای در کتاب نوشته شدن یعنی این حکم دائمی است؟ ما تو احادیث که دیگه بیشتره، توی احادیث اکثر مسائل ناظر به مباحث موقت زمان، یعنی در کانتکست خودش کاملا صحیحه. ببینید من اینا رو نوشتم دعوت میکنم چون داره تکرار میشه، مثلا این سوال چندین بار تو این جلسه تکرار شده و با همه اینها من میگم که واقعا اگر کتاب خوندید، استدلال منو دیدید، کتاب حق و ناس چندین فصلش درباره همین مسئله است و من فکر میکنم جواب دادم. ولی اگه واقعا نخوندید، من گلایه جدی دارم، یعنی گلایه دارم از جوان خودمون که مسئله رو میفهمه اما وقت نمیگذاره مطالعه بکنه. جواب خلاصه من اینه، این احکام که ادعا می شود غیر عقلایی هستند، غیر اخلاقی هستند، در زمان خودشون مطابق ذهنیت اون دوره، عقلانیت اون دوره، نه تنها عقلایی بودن، نه تنها اخلاقی بودن، بلکه سرآمد زمان هم بودن. میرم شه اثبات هم کرد. مثالم براتون زدم، من یادمه یه همکار، یه همسایه داشتم در دانشگاه، همکارم نبود، منتها یه فلوی بود، مال اسرائیل هم بود، یهودی بود، اومده بود یه بار در زد، اومد گفت که من اینو مقاله نوشتم میخوام برای تو هم بگم. بعد گفت که ما رسیدیم به این که بسیاری از زنان یهودی برای در مناطقی که مسلمان هست، یهودی هم هست، اینا میرن دادگاه شریعت اسلامی شکایت میکنن، زن یهودی، به خاطر اینکه در این دادگاه های شریعت اسلامی حقوق بیشتری برای زنان در نظر گرفته شده است در مقایسه با شریعت یهود. این سال 2017 به من گفته، پارسال، یعنی یک سال هم هنوز نگذشته. و کسی که میاد میگه که همه اینا نیست، میگم هنوز هم اینجوری، هنوز هم این برتری وجود داره نسبت به شرایع دیگر. خیلی چیز مهمی ها. خب حالا موارد دیگرش قرار بوده زن به ارث برسه، حالا زن ارث میبرد، حالا نصف ارث میبرد، اما اصلا ارث میبرد، قبلا به ارث برده میشد، اصلا مثل یک کالا خانم رو میگذاشتن توی بساط پسر بزرگتر، حالا مالی که ممکنم این پسر بزرگتر پسر مادرم نباشد، پسر خانمم نباشد، به ارث برده رسیده میشده. یا اینکه زر تعدد زوجات نامحدود بوده، آمدن محدودش کردن به 4 مورد و بعدمونم با شرایط عدالت و با کلی هم که شما نمیتونید اونها رو برقرار بکنید. یا مجازات ها می اومدن اگه یک نفر از این قبیله کشته میشده، تمام مردان قبیله مقابل رو قصد عام میکردن. حالا اسلام اومده گفته آقا اگه کشتن از شما بگه یک نفر رو فقط قاتل. اینا کجاش اشکال داشته؟ نه اینا بعدم سره همون مسئله وزر بوهن نه میان میگه که 3 مرحلهش میکنه. برید اول ازوهن نه چکارش کنید، وعزش بکنید، وحج روهن نه فی المزاجه ترک بکنید اون رو. بعد حالا که وزر بوهن نه معناش هم این باشه که خب معنای دیگری هم براش ذکر شده. حالا نهایتش این مال جایی هست که مطابق با این 2 علت براش آورده شده و این که مال اون دوره قوت فیزیکی تعیین کننده اول و اصلی بوده، یعنی امنیت با فیزیک حاصل می شده، جنگ تن به تن بوده. خب تو وقتی تو اون شرایط ناامنی قرار بگیریم، خب معلوم زن باید در کنف مرد حمایت مرد بشه تا بتونه حفظ بشه. به لحاظ اقتصادی هم پول دست مرد بوده، زن منبع اقتصادی نبوده. خب به این دو دلیل کاملا ملموس، رجال تو خونه شون نه برای همیشه میشه قوامون علن نسا. حالا اومدیم میبینیم که زمان عوض شده، این علت ها هم عوض شده، خب ملولش هم میتونه عوض بشه. حکم دائمی نیست که. من تعجب میکنم وقتی که میرسیم به یه جاهای دیگری ما میگیم که بله اینا اینجوری میشه اجتهاد کرد چی؟ خب بسیار خوب، این همه راه های اجتهاد هست، ما متغیر ثابت برامون گذاشتن، راه نسخ عقلی گذاشتن، بعد لقمه رو میبینیم از پس سرمون میگیم اینا خواب پیغمبر بوده، اونم میگه تعبیرش بود، میبشه تعبیرش بکن. اینا کلن حرف هاییست که به هیچ وجه منال وجود بحث علمی نوبتش به اینجا نمیرسه. بنابراین این سالی که جناب عالی میفرمایید اینجا، بنده معتقدم اینه نه تنها من پاسخ گفتم، این اصلا نرم رایج نواندیشی دینی خارج از ایرانه. ببخشید ایران الان ما مشکل داره پیدا کردیم به خاطر دلایل دیگری که جای دیگر هم بهش پرداختم، اما همه جای به اصطلاح نواندیشان مسلمان سنی و شیعه همه به همین جا رسیدن که آقا این هیچ مشکل نداره. به علاوه من کتاب دیگر تورات و انجیل هم خوندم، شما هم بشینید بخونید، باور بکنید قرآن صد شرف دارد نسبت به اون چه که اونجا نوشته شده، چه در مباحث الهیاتی چه در مباحث فقهی. نمیدونم دوستان خوندن توجه کردن نسبت به این مسائل و این احکام دارن صادر میفرمانی یا نه. بنابراین من هیچ مشکلی با اینها ندارم، بسیارم قابل دفاع میدونم، معتقد هستم که با تفسیر این که بگیم که خدا و پیامبرش در قرآن، در خدا، در سنت، پیامبر، اینها ناظر به حل مسائل صدر اسلام بودن، چون اونها مسلمان اولیه باید ایمان می آورده تا بعد این سنت دینی ادامه پیدا بکنه و ما باید عاقل باشیم، توجه بکنیم به این که اون قواعد رو اخذ بکنیم و احکام دائمی رو از احکام متغیر تمیز و تفکیک بدیم. بنابراین این مشکلی نیست ولی من لااقل همچون مشکلی ایجاد نمیکنه. در مورد تقلیدم من گفتم که به جای تقلید به رجوع به متخصص امور معتقد هستم. اصلا دلیلی که برای تقلیدم ذکر میکنم چیز غیر از این نیست. واژه تقلید رو برداشتم میگم رجوع کنید به متخصصی. شما وقتی رجوع میکنید، مگر وقتی رجوع میکنید شما از دکتر متخصص رو تقلید میکنید یا او ولایت بر شما داره؟ اگه دلت خواست میپذیری یا تخواست نمیپذیری. حتی بگه آقا مرض لاعلاج داریم، تو میری پیش پزشک دیگه. وقتی مطمئن شدی تو باید مطمئن بشی، تو مطمئن شدی به این حرف وقتی تو به جراح میسپاری. من حق رو برای بقیه هم قائل شدم، میگم شما حق دارید به این که وقتی به فقها مراجعه میکنید اطمینان پیدا بکنید، اطمینان پیدا کنید برید عمل بکنید، اطمینان پیدا نکردید برید سراغ کسی که اطمینان پیدا میکنید. قرار نیست تعبدن از کسی حرفی رو بپذیرید، بهانه هم درست نکنیم برای خودمون. ببینید برخیمون میخوان فرار بکنیم، میخواد طرف مالیات دینیش بده خمس بده میگرده چی کمتر میگیره. من اینو که نگفتم، که بحث من سر اینه که بگردید ببینید تو هر مسئله ای اگه اطمینان پیدا کردید عمل کنید. با بعدم تبعیض در تقلید رو که صاحب اوربه گفته معشمش هم نوشتم، بنده میگم نه که تو یک مسئله از چند نفر، در شما میتونید در هر مسئله به سراغ یک نفر، هیچ اشکالش دینی نداره. شما باید حجت شرعی داشته باشید، این حجت شرعی شماست. اما ملاکش هم نباشه هر کی ساده تر گفت بریم سراغ انحلال، هر کی کمتر برای ما تکلیف درست کرد یکی رو از این میگیریم یکی از اون میگیریم آخرش هم هیچی نمیمونه تا این. نه اینو منظور بنده نیست، خدا برش دیگه به نفس ما آگاه تر. در مورد قصاص مقاله اولی که بنده نوشتم در مورد اصل قصاصه، تا حالا 4 تا مقاله در مورد این مسئله نوشتم، اولیشو مراجعه بکنید در این باره توضیح دادم. نظری هم که از حقوقدان آوردم اونم در مورد اصلشه. ما نمیتونیم، من نرسیدم به این که بگم که اگر کسی آدم کشت ما اعدامش نمی کنیم، اما معتقدم اعدام کردن به قدری قیدهای سخت دارد و احراز کردنش به این سادگی نیست که اونجا نوشتم در دادگاه‌های ما به راحتی یک آب خوردن آدم اعدام می‌کنند. این حرف آقای مکارم شیرازی سال 59ه. البته الان بعیده این حرف رو الان بزنن. ولی براش آوردن چون این حرف مال ایشونه. و بعدش هم از آقای محلاتی مرحوم آوردم، بهاءالدین محلاتی و دیگران. اما احساس بنده نمیام بگم که یک کسی رفته، اون کسی که رفته مثلا چی بود چی بود به نام خفاش شب 10-12 تا زن رو برداشته رفته بیگناه تجاوز کرده و کشته، چرا نباید اعدامش کرد؟ این زمین باید از این جرسوم ها پاک بشه. اما تو مباحث جرایم سیاسی ما هر که ازش بدمون میاد بلافاصله میگیم جاسوس و یک چیزی بهش میبندیم، مثل این بابایی که اخیراً اعدام کردن بعد اعدامش میکنیم. بله بنده با برداشتن اعدام در جرایم سیاسی کاملا موافق هستم. در مورد قصاص یه وقتی به برخی از آقایون از این حرفا می‌زدم، هم کتاب آخوند خراسانی رو آوردم اونجا یک زمانی اون وقتا یه کسی گفته بعد خراسانی نوشته، گفتم ببینید این مسائل به این سادگی نیست. من فقط می‌فهمم، لذا وقتی میام می‌خوام تحولی قرار بدم انجام بدم همه ابعاد رو در نظر می‌گیرم. در مورد قصاص معتقدم هم حق خصوصی درش هست هم حق عمومی درش هست، و تا به اون حق عمومی نرسیده باشیم نمیشه کسی رو مجازات کرد، صرفا نمیتونیم افزارش رو دست حق خصوصی بدیم. حالا یه مفصل ترم چای دیگه بدم. اما در دراهی‌های اخلاقی هیچ نسخه واحدی وجود نداره. اینکه بیاد حالا یک کسی میگه برو استخاره بکن، خب بسیار خوب اگه شما دلت راحت میشه بسیار برو استخاره کن، اما این نه راه حل دینه نه راه حل عقلایی هست. در مورد هر مسئله ای باید نشست تجزیه و تحلیل کرد، مشورت کرد و در نهایت تصمیم گرفت. نه راه حل عقلی داریم نه راه حل دینی داریم. اما در مورد پلورالیسم دینی ما بار دوم مباحثه کردیم، ممکن شما شاید خبر نداشته باشید. بار اولمون حدود سال فکر میکنم 76 بود، 77 منتشر شد و این ها طولم کشید. بعد بار دومش حدود 3 سال پیش بود در هامبورگ. ما تنها هم نبود، آشرستانی هم تشریف داشتن، یعنی 3 نفر دعوت کرد و 3 تا استاد ایرانی. بعد در حضور 18 تا دانشجوی دکتری در هامبورگ 3 روزن 2-3 روز 3 روز بود ظاهرن و ضبط هم کردن. حالا جالب بود که آقای شبستری فقط آلمانی زبان دومش بود، من و آقای سروش انگلیسی بود، بعد اینا قرار بود تبدیل به انگلیسیش بشه آلمانی، آلمانیش هم بشه انگلیسی. حالا من و مام که فارسی فکر میکردیم و خودمون میفهمیدیم چی داریم میگیم. مترجم هم که آورده بودن، تیم مترجم همزمانم بسیار قوی بود، خوب بود. بعد روز سوم بود دیگه آقای سروش خودش پیشنهاد کرد، گفت که خب ما که ستم ایرانی هستیم بس فارسی صحبت بکنیم، شما یه بار آلمانی برای همه ترجمه بکن کار تموم بشه. گفت خب از روز اول هم نمیگفتی، خیلی خوب بود. حالا به هر صورت بسیار بحث خوبی پیش اومد. اون دو بزرگوار یعنی آقایان دکتر سروش و جناب آقای مشتهد شبستری، اینها از پلورالیسم دینی دفاع میکردن. یه آقای آلمانی هم بود، ایشون هم از استاده همونجا بود، میشدن این دو نفر، اونم بود سه تا، منم یک نفر تنها بودم، فقط من منتقد پلورالیسم دینی بودم و از اینکلوسیویسم دفاع میکردم، از هممونم مخالف اکسکلوسیویسم بودیم، یعنی من از شمولگرایی دفاع میکردم، ولی هر سه یا هر چهار تا به اون آقای آلمانی از انحصارگرایی نقد میکردیم. همونجا هم گفتم ای کاش یک نفرم اکسکلوسیویسم میوردن که ما سر ندیده رو نتراشیم اینجا. بعدم اون دعوت کننده خانم استادی بود، ایشون گفت کسی رو پیدا نکردیم، کسی حاضر نشده بیاد شرکت بکنه. ولی اجمالا حالا این به کنار، نمیدونم چرا منتشر نشد خبری از این، اجمالا بس به نفع آقایون تموم نشد. این رو به شما عرض بکنم، یعنی این که روی این اظهار نظر که خود دانشجو هم کردن بعد از این که آمده بودن، همه استدلال طرفین رو شنیده بودن، اونجا هم شاید بعدشون نمیمد بالاخره اون نظر به کرسی بشینه، اما این نظر پلورالیسم دینی الان در بین دیندارا طرفدار چندانی نداره. رو به شما بگم مشکلات داخل ایران به گونه ای هست که ما نوعا یه جور دیگری داریم برخلاف اکثر مسلمان ها مسئله رو متوجه میشیم. پلورالیسم دینی رو غالبا وقتی به کار میبرن شامل شمولگرایی هم میشه. رو به شما بگم یعنی اینجوری نیست که فقط مدل آقای هیک و پیروانش آقای سروش هم باشن اون رو دنبال بکنه. بعدم من هنوز سر استدلاله که اونجا کردم هستم، من معتقد هستم اگر کسی معتقد باشد که این راه ها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، حالا به لحاظ این که تو این خانواده متولد شده عرض بکنید بیاد به یک نتیجه برسه، بعد اینکه روچانی نداره، فضیلتی نیست، اما اینکه خودمون بخوایم انتخاب بکنیم، چرا این بین راه های کاملا مساوی چه فضیلتی است در این که من الان الف هستم یا به؟ دیگه این کلن سالب به انتخاب موضوع میشه، چون همش مثل همه. اونجا که صحبت میکردیم استدلال دو بزرگوار این بود که دوتاش اینا مثل زبان میمونه. خب این فرقی ما دو فارسی صحبت بکنیم یا ترکی و اردو یا انگلیسی و عربی چه فرقی میکنه؟ مسلمانی و مسیحی و نمیدونم یهودی و بودایی و کنفوسیوسی و اینا همش مثل همه. نه من اینا رو یکی نمیدونم. اینا یکی نمیدونم و معتقد هستم سر این که این رجحان‌هایی که میخوایم بدیم استدلال ندارن. حضوری با این دو بزرگوار که پیش کسوت من هستن صحبتم، عکسش هم هست، اون عکسی که توی نقد آقای سروش گذاشتم، اون تأملی در مسئله و عکس همون جلسه هست که آقای شبستری دارم صحبت میکنه، من دارم صحبت میکنم، آقای شبستری داره میخنده، آقای سروش هم داره میخنده، اون استاد آلمانی که دعوت کننده هم هست تو اونجا عکس هست، میتونید اونجا ببینید که ببینیدش. اتفاقا من گفتم یکی گفت تاریخ عکس رو هم بزنی، خیلی چیز گفتم رو پیدا میکنم، تاریخش رو هم عیناً ذکر میکنم. لذا بنده همچنان به رأی سابق خودم هستم، تحولاتی که در من اتفاق افتاده که انکار نمیکنم، حتی در دوستان دیگه هم تحولاتی اتفاق افتاده، ما حسرت همون متحول شدیم به همدلله، خیلی متحول شدیم، منتها جهت تحول ها ظاهرن یکسان نبوده، میزان تحول ها هم یکسان نبوده. تحولاتی که من دارم همه رو خیلی صریح و روشن می نویسم که من کجا مثلا فرض بکنید در مورد سکولاریسم من نظرم تحول پیدا کرد. در مورد بخش جرمنگاری همجنسگرایی نظرم متحول شده. در مورد عبادات که به اصطلاح اینها همشون توقیفی یا تعبدی هستن یا نیستن نظرم متحول شده. در مورد هر کدوم اینا یک تاریخی داره، من بالاخره تاریخمندم، یعنی همه رو تاریخاشو نوشتم، ای کاش دوستان دیگه هم زحمت میکشیدن مینوشتن که چه تحولاتی درشون صورت گرفته. اما میتونم بگم من هنوز به دئیسم نرسیدم. خیلی چیز مهمیه. این نکته رو بسیار برای من مهمه. دئیسم یعنی که از دین فقط بگم خدا مونده و لاغیر. یعنی از خدای خارج از دین. من خدای خارج از اسلام رو دارم دنبال میکنم. این رو دوباره تکرار میکنم. خدای از طریق اسلام و حتی از طریق تشیع. به هر ستاش روش ایستادم. یعنی بنده معتقد هستم برداشت علی ابن ابی طالب در میان برداشت صحابه پیغمبر بهترین برداشت بوده و اون چیزی که در قرآن کریم و سنت پیامبر آمده، یعنی فهمش اسلام در مقایسه با روش‌های دینی دیگه، من افضل میتونم همچنان به مدارا هم قائل هستم و بنابراین این میشه بنده. حالا دوستان دیگه هم خودشون دیگه چه توضیحی نمیخوام بدم که هر کدومشون به کجا رسیدن و در این نکته‌ای که ذکر کردم، لذا انشالله زمان شاید در زمین هم صحبت بکنم. اما سال علی آقا، ایشون گفتن که چون معرفت بشری متغیره پس اخلاق هم کاملا متغیره. خب این کاملا متغیره یعنی انسان معاصر با انسان دوره افلاطون هیچ بچه مشترکی نداره؟ چطور ما حرف هم دیگه رو میفهمیم؟ من کتاب افلاطون رو الان یعنی بیش از 2500 سال گذشته میخونم و میفهمم. پس یه چیزی مشترکی هست که ما میتونیم بفهمیم. بعد وقتی در مورد عدالت صحبت میکنم یا اجمالا نظر من هم همینه. خب بس چیز تعبیری تغییر نکرده. شما رساله تراماکوس رو بخون ببین چی کار کرده اونجا، چی گفته و هنوز الهام بخش این بحث دارد که میشه همون چیزایی است که افلاطون اونجا گفته. لذا اینکه انسان معرفت بشری متغیره، ما هنوز صداقت رو تحسین میکنیم، هنوز عدالت رو تحسین میکنیم، هنوز خیانت در امانت رو تقبیح میکنیم و خیلی چیزای دیگه و اون اصولی که اون متفکرین از اون زمان گذاشتن هنوز مورد قبول ماست. پس اینکه معرفت بشری متغیره معناش نیست که همه چیز متغیر شده. ما هنوز امر متعال رو تحسین میکنیم، هنوز زیبایی رو تحسین میکنیم. خب اینا همون جای همون اخلاق همین جا به این عبور میرسه. بنابراین دعوت میکنم، یه دوره من افلاطون درس میگفتم، یکی از قشنگترین چیزام بود این مهمانی افلاطون و رساله افلاطون. میدونید افلاطون رسالهش هم نمایشنامه میمونه، یه جور حالت هنری داره و ملموسه. این گفتگوهایی که به خصوص رساله سقراطیش توسعه میکنم، شما فرصت کردید بشینید بخونید. همین دوسته که این سوالو کرده بشین رساله سقراطی افلاطون رو بخون، فایده رو بخون، ببین چی توش اومده. و بعد وقتی خوندی و وقت متوجه میشید که نه، اخلاق میتونه ثابت هم باشه. تو همونو میگی که اونجا گفته. همه ما همین حرفا رو داریم میزنیم. لذا از این که نمیشه تر نتیجه گرفت چون معرفت بشری متغیره. ببینید یه نکته هم بگم، این تفلسف قاعده بافی، من خیلی وقت اومدم سراغ استقرا، یعنی قیاس رو گذاشتم کنار چون اینقدر اشتباه دیدم، ما این الان یه قیاسیه، سال قیاسیه. قیاس یعنی این که الف به است، به جیم است، پس الف جیم است. ما به نتیجه گرفت ما خیلی رفتار به یک چیزای توجه نمی کنیم و یه استدلال رو می کنیم و این چیزایی که توجه نمی کنیم از چیزایی که توجه می کنیم به مراتب بیشتره، خیلی بیشتره و استدلال همون غلط میشه. تو این ده سال اخیر یکی از چیزایی که دوستی که در مورد تحول من پرسید، یکیش اینه، من به امور عملی توجه بسیار بسیار بیشتری از گذشته کردم. یعنی میتونم بگم به این راه استقرایی، یعنی از جزئی به کلی رسیدن. اصلا کار اخیرم رو نگاه بکنید میبینید همش دارم دنبال استقرار رو تام کردنم. مثلا میخوام آقای خمینی رو تحلیل بکنم، نمیام بگم یه چیز کلی درست کنم، ایشون اینجوری بود پس نتیجه بگیرم. یکی یکی میرم میگم مثلا آقا کیس مشتی زاده رو بررسی بکنم ببینم چی از توش در میاد، کیس شریعت مداری، کیس محلاتی، کیس محمد روحانی، همینطوری کیسا رو بذارم کنار هم دیگه. بعد آخرش بپرسم خب آقای خمینی با مخالفین چطور برخورد کرد. این دیگه داستان سرایی نیست، این کیسای دقیق دادن و بعد نتیجه گیری کردن. در مورد دین هم همین جوریه. خب من کلاسای متعدد دارم، حالا چون سنم کمتر از سروران خودم بوده هنوز دارم درس میدم، بازنشست نشدم به معنای، بنابراین هنوز سر کلاس به روزم، باید برم چیکار کنم با دانشجوی غالبا غیر مسلمانم کشتی بگیرم دیگه. یعنی که همه دانشجوام یا اکثر قریب به اتفاقشون غیر مسلمانم. بنابراین وقتی میخوام استدلال بکنم، مثلا قصه جنسیس، داستان آفرینش که مطرح میشه، خب من چطور میتونم قرآن رو با کتاب مقدس در یک کفه قرار بدم؟ هر که میگه بسم الله بسم الله، بیا با هم مقایسه بکن. قصه حضرت یوسف، خب کار مقایسه من کردم. قصه ملکه سلیمان هم داد، سلیمان و داوود و ملکه بلقیس کار مقایسه ای، حضرت نو کار مقایسه ای، ابراهیم کار مقایسه ای، آفرینش کار مقایسه ای، احکام همین احکامی که داریم میگیم، خب یک کار مقایسه ای بکنیم. چطور وقت به این سادگی ها نمیتونیم برسیم همش مثل همه؟ حالا اگه فرصت بیشتری بود واس، ببینید سر تک تک مسائل، لذا میگن که ما به جای این که بیایم با یک مخاطبهایی که اطلاع کافی ندارن، مثلا یه دفعه بیایم بگیم آقا هر ماه رمضان که میشه 4-5 سال اخیر حال هست، ببخشید آقا 30 روز روزه نگید، 3 روز روزه بگید، ببخشید خب بشین ذره فکر بکنیم، مستنداتو بخونیم. بار اول هم نیست که حرفا رو من دارم میشنم، که اینا رو باید توی مجامع علمی مطرح بکنیم، بعد بر اساسش ببینید مطلب نوشته بشه، عرضه بشه به جامعه علمی کشور، جوابا رو بشنویم، بعد بیام حالا برای افرادی که اطلاع کافی نداره از این مسائل صحبت بکنیم. مشکلات ما خلاصه مشکلم سر اینه که جامعه استبدادی باعث شده که حرف در موقعیت و منطق خودش مطرح نشه. اینجا هر کسی حرف تازه میخواد بزنه توی جورنال علمی می‌نویسه، نقد میشه، معلوم میشه قیمت علمیش چی. ما اصلا جورنال علمی نداریم که بپردازیم بهش، یعنی حرفامون اصلا تو جورنال علمی نمی‌نویسیم، هر کدومو میام تو فیش مریدامون میشینیم افاضه میکنیم، اون همه مریدام که تاییدمون میکنن و چیزی که باقی نمیمونه که نقد مطرح نمیشه. و الا اگر هر کدوم از این مسائل، چه در مورد وحی بود چه در مورد محتوای وحی بود، اینا باید بیاد تو محیطهای علمی مورد مداقه قرار بگیره، اهل علم بررسی بکنن با هم دیگه، بعد خب یه خلاص تو فضای عمومی همه آزادن هر حرفی بزنن، اینجا همه آزادن، اما اینجا اگه حرف مفت بزنی آبرو علمیت میره. تو جامعه ما نه، یه جور دیگریه. این ایناست که آدم میبینید خیلی فرق میکنه، وقتی اینا پیشرفت میکنن، برای که حتی حرف متفاوت هم که میخواد بزنه، شما تو هر مسئله میبینی سنت موافقش سنت مخالفش همه مقاله شده آمده بیرون، و شما قشنگ میشینی این لیترچر ریویو میکنی، بعد آخرش میتونی نتیجه بگیری بگی که آقا این قول چه موافقانی دارد چه مخالفانی دارد، بعد از مدت هم که حرف ضعیف بوده حس میشه. حالا ما اینو روشو عمل بکنیم، ببینیم که هر کدوم از این مسائلی که اومدیم ذکر کردیم چی اگر تو جای علمی خودش مطرح میشد و ما اتزار ایجاد میکردیم، چه اونی که رسیده مثلا دیگه آقا هیچ امر به اصطلاح متعالی وجود، امر متعالی درون دینی دیگه کفایت نمی کنن، ما باید بریم به امور متعالی فرادینی، بریم سراغ عقلانیت محض و معنویت محض مثلا برسیم. چون کسی رسته به دعیست، چه کسی که رسته حالا سر این گزاره هایی نمیدونم ما رمضان و امثال ها میخواد بیاد بحث بکنه. این مشکلات است که مشکل نواندیشه ما به هر شکلی که میخواد. بسیار